أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين.
والله متم نوره، او نور خودشو نه تنها نمیگذاره خاموش بشه، اتمام میکنه. یعنی اگر 12 نور هستن، به نور آخر میرساند. چون چه نعمت 12 نعمته، و اتمم نعمته که به تقدیم که ایاه و امامنا، شروعش تو قدیر خم بود، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اما اتمام نعمت با آخرین حجت الهی است. نور هم همینه. این نور ولایت شروعش با نور ولایت. امام باقر علیه السلام فرمودن و شمس و وحاها، الشمس امیر المؤمنین علیه السلام، اون نوری که از مرکز خورشید صادر میشه و توسط این شعاعهای نور به کل جهان میرسه. بعد فرمودن زحاها، زحای شمس، یعنی اون اشعه هایی که میاد، اشعه او نورافشانیش امام 12 علیه السلام هستن که هنوز این شعاع نرسیده به مردم. مردم هنوز شیرینی شعاع امامت رو درک نکردن، لذا گاهی خودشون رو میبرن پشت ابر و از ولایت خودشون رو محروم میکنن. در صورت اون عصر گذشت، عصر کربلا، به ظاهر کشته ها رو زمین بودن، اما اگر اون شهادت انجام نگرفته بود، امروز ما الان خبری از اسلام نداشتیم، چون یزید تصمیم داشت کل اسلام رو جمع بکنه، مساجد رو خراب بکنه، مانع اذان گفتن بشه و حتی مسجد الحرام رو در سال سوم خلافت خودش خراب کرد. اما خب نمیدانست که با شهادت امام حسین علیه السلام افکار یه حرکتی کرده. حرکت ابتدا توسط خواصه، خواص ابتدا بیدار شدن و اینها شروع کردن جامعه رو بیدار کردن و ده ها قیام انجام گرفت. نتیجهش این شد که امامان بعدی تا سال 260، یعنی از 61 قمری که شهادت امام حسین علیه السلام، تا سال 260 دقیقا 200 سال، تو این 200 سال هیچ خلیفه قاسبی جرأت نکرد اساس اسلام رو جمع بکنه. بلکه برعکس بود. به ظاهر خلفای جور، چه بنی امیه چه بنی العباس، نماز میخوندن، شرکت میکردن تو مساجد، تو موسم حج میرفتن مکه برمیگشتن. دیگه مأمون وحشت بیشتری داشت از امام رضا علیه السلام، امام رو آورد کنار خودش. البته قصدش این بود که توی فرصتی حضرت رو شهید بکنه، اما تو ظاهر میبینید جرأت نداشت که نماز نخونه، اساس اسلام بخواد جمع بکنه. یزید علنی دیگه شراب که میخورد هیچ، با حیوان بازی میکرد هیچ، نماز که نمیخوند هیچ، اصلا میگفت خبری نیامده، وحی تو کار نبوده، قرآن همش دروغه، همه چیزو این عبارتهاییست که تو تاریخ صریحا از او یاد شده و گفته شده. شهادت امام حسین علیه السلام سبب شد که اینها دیگه نتوانند این کارو بکنند. نظیر، حالا من نمیخوام تشبیه بکنم، اما همیشه خلفای جور ملاحظه میکردند مبارزین رو، اون خواص جامعه رو. زمان طاغوت خودمون پهلوی هم اینطوری بود. رضا خان اون موقعی که تو ظاهر میخواست پایه‌های حکومت شو درست بکنه، میمد تو دستجات سینه زنی، اما بعد که یه مقدار جاپاش صف شد و شاه مملکت شد و مسلط شد، یه مرتبه برعکس شروع کرد، دستور داد مساجد رو تعطیل بکنن، جلسات امام حسین علیه السلام دیگه همه ممنوع باشه و روحانیون اجازه ندارن تبلیغ بکنن، حتی لباس روحانیت رو گفت دیگه کسی حق نداره مگر اونایی که جزء مجتهدین مراجع بودن، اونا رو نمیتونست، اما طلاب رو، همه رو توی فشارهایی، زنها رو گفت باید چادر دیگه نداشته باشند. اما خب میخواست یه کارهایی بکنه. وقتی مبارزه شروع شد با او و بعد که پسرش رو کار اومد، او فهمید کار پدرش اشتباه بوده، دیگه علنی جرأت نکرد این کارو بکنه. یه همچین چیزی که در زمان بعد از عاشورا اتفاق افتاد و میبینید تا سال 260 دیگه دشمنان نتوانستن علنی مخالفت بکنن. یه همچین حالتی رو تو طاغوت خودمون ملاحظه میکنیم. اما نکته مهمی که میخوام حالا وارد بشم، یه تفسیری هم عرض بکنم از آینده. این کلمه والعصر تفاسیر گوناگونی ازش شده، یکیش هم عصر ظهور هست. تو روایت دارد والعصر، عصر و ظهور المهدی علیه السلام، البته با اون لفظ خاص خودی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنابراین عصر منظور ساعت عصر نیست، عصر یعنی دوران، عصر ظهور یعنی دوران ظهور. قسم به اون دوران ظهور که چی؟ ان الانسان لفی خسر، انسان هایی که از نور ولایت فاصله می گیرن، اینا حتما در خسرن، در زیانن. نمیگه زیانکارن، میگه تو زیانن. این فرق است بین این عبارت ها. تو زیانن یعنی غرق زیانن، فی خسرن. یخ یک انسانی مثلا آب به او میخوره، یخ تو آب فرو رفته، غرق تو آب شده. خسران رو اینطوری قرآن اینجا بیان میکنه، میگه انسان تو خسر است. و اینا کیا هستن؟ امام علیه السلام میفرما اینا دشمنان اهل بیت علیه السلام هستن که تو این دوران عصر ظهور اونا در خسرن و فقط یه عده ای اینها فائز و رستگارن. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان میارن و ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، یعنی ایمان به خدا و پیامبر و ولایت آوردن. بعد دنبالش داره و تواصوا بالحق، بعد از که ایمان آوردن به یکدیگه تواصی به امام زمان میکنن. امام زمان ازشون تعبیر به حق شده، و قل جاء الحق و زهق الباطل. اونایی که یکدیگر رو توصیه میکنن به امام زمان، توصیه به حق میکنن، و توصیه به صبر میکنن و تواصوا به صبر. صبر یعنی صبر تو دوران غیبت، میگن صبور باشید این دوران میگذره. اللهم انی اسألک صبرا جمیلا و فرجا قریبا و قولا صادقا و اجرا عظیما. این چهار عبارتی که تو دعای ابو حمزه شبهای ما رمزون میخوندی چقدر لذت بخش بود. خدایا از تو صبر جمیل میخوام. صبر جمیل صبریست که لا شک وافی، صبر میکنه به خدا شکایت نمیکنه، نمیگه چرا امام زمانم نیستن، میدونه مصلحته. خدایا از تو صبر جمیل میخوام و فرجا قریبا، در کنارش فرج قریب میخوام، و تو این فرج قریب میخوام گفتارم راست باشه و قولا صادقا. چون بعضی هم میگن اللهم عجل ولیک الفرج، اما دلشو آماده نکرده برای ظهور، آماده نیست. فرج قریب کنارش قول صادق میخواد، یعنی با تمام وجودش انتظار ظهور رو میکشه. قولا صادقا و اجرا عظیما، دنبالش هم اجر عظیم که فرمود انتظار فرج افضل اعماله. معلومه اگه کسی واقعا منتظر باشه همه اعمال دین رو رعایت میکنه، خودش رو صالح میکنه، خانوادش رو همینطور، و آماده است برای ظهور مصلح. این قاعدتا این پاداش بزرگی دیگه، بالاتر از این ما نداریم. مثل این که میگن منتظر آمدن مهمان باش، اما کار نداریم. حالا مهمان ممکنه نیادم، به صاحبخونه میگن منتظر باش. این انتظار صاحب میشه که غافل نباشه، خونه کثیف نباشه، تمیز باشه، وقت نتیجه میگیره. خب اینا نکاتی است که خیلی باعث تأثیرگذاری روی رفتار ما و اعمال ما داره. و اما نکته ای که امشب در پایانی این جلسه ده شبی که حضور داشتن برادران و خواهران دارم خدمتتون، این هست عزیزان برادران و خواهران، به ما گفتن منتظر ظهور باشید، اما گفتن وقت هم تعیین نکنید. نگویید که بناس تا یک سال دیگه، پنج سال دیگه. این با ما نیست. روایت هم داره شخصی آمد از امام صادق علیه السلام سوال کرد، گفت دوران غیبت آیا وقت خاصی هم داره که مردم بدانن کی اون دوران تمام میشه؟ حضرت فرمودن حاشا، امکان نداره پروردگار کسی رو عالم بکنه به اون وقت ظهور. خب مصلحت هم نیست. اگه مردم مثلا میدانستن دوران غیبت بیش از 1000 سال میگذره، تو 1000 سال گذشته غافل میشدن و رها میکردن دین رو. اما تو همین 1000 سال گذشته همینطور هر لحظه گفتن منتظر باشی، با این انتظار مهمان و همینطور نسل در نسل دین اسلام را عمل کردن، با حرم و سفرها روشنگری کرد، رسید دست ما. ما هم باید این رو به آینده منتقل بکنیم. این وظیفه ماست. مواظب باشیم لفی خسر نباشیم. قرآن لفی خسر رو مقدم انداخته است بر الا الذین آمنو، و این نشانه اینه که اکثریت، بیش از نیم از مردم با اختیار خودشون به سمت خسر میرن، با اختیار خودش، مقصر خودشونن. همین الانش رو ملاحظه کنید، تو اصفهان خودمون خیلی هستن، شاید عددش رو نمیخوام بگم 60% چقدر، عدد که دقیق نیست، اما خیلی هستن به فکر تفریح خودشه، همین الان تو پارک برید نگاه بکنید، یه عده‌ای برای تفریح اومده، اصلا کاری با این گونه مجالس ندارن، ارتباطی نداره. چه بسا بعضشون ممکنه احکام دینم انجام ندن، نمازم نخونه. ما حالا کاری به قضاوت اینهاش ندارم، اما میخوام بگم یه وقت آیه قرآن براتون تعجب آمیز نباشه که اول میگه انسان در خسره، بعد استثناء میزنه که استثناء دلالت بر قلته. حالا ما فقط ایران رو هم نباید نگاه کنیم، مجموع جهانی که با هم نگاه کنیم هم اینطوره، درصد لفی خسر خیلی بالاتر میشه. حالا ما وظیفه داریم، این گونه جلسه ها درس برای ماست، همونطور که امام حسین علیه السلام وقتی به شهادت رسیدن خواهرشون این پیام رو منتقل کردن و عزیزشون امام سجاد علیه السلام باز همینطور، اینا آمدن پیام دین رو منتقل کردن به نسل بعدی، نگذاشتن خاموش بشه. ما هم هرچه بتونیم باید این نور رو نورافشانی بکنیم. چطور؟ نور برای اینکه حافظ داشته باشه یه شیشه روش گذاشته میشه، چراغ‌هایی رو دیدید یه شیشه روش میگذارن، این شیشه دو تا کار ازش میاد، یکی این که جریان هوا از زیر وارد میشه از بالا خارج میشه. چرا از بالا نمیاد پایین؟ علتش اینه که هوایی که دور شعله هست گرم میشه، وقتی گرم میشه منبسط میشه، سبک میشه، میره به سمت بالا. هوای سرد از پایین جایگزین این میشه. مرتب این جریان هوا از پایین وارد میشه و از بالا خارج میشه، همراه این حرکت شعله رو میکشونه بالا. شعله تمام قد نورافشانی میکنه. اما اگه این شیشه رو برداریم، هوا از اطراف میاد دور شعله رو میگیره، ملاحظه کردید شعله هم تو تکون میخورد، اضطراب داره، نورش متوسط یا کمتره. شیشه کارش اینه. کار دوم شیشه اینه که اگر کسی دشمن نور باشه بخواد فوت بکنه، این شیشه مانعه. اما از داخل نور داره میاد بیرون، نتیجه اینه که این شیشه هیچی مانع نور نیست، چون شیشه شفافه. یه مقدار تاریک باشه، سیاه باشه، چرا؟ جلوی نور رو میگیره. اما اگه این شیشه شفاف باشه، هیچی نور رو خودش نمیگیره، کل نور رو منتقل میکنه به جامعه، تازه نور رو تقویت هم کرده، هم تقویتش کرد اما منتقل میکنه به اطراف خودش. اما همین شیشه ای که داره نور رو منتقل میکنه به بیرون، از بیرون هم اجازه نمیده کسی فوت کنه، خاموشش کنه. به عبارت دیگر شیشه حجاب هست و حجاب نیست. حجاب نیست برای مرکز نور، حجاب هست برای مخالفینی که میخوان فوت بکنه. نور ولایت شیشه او فاطمه زهرا سلام الله علیها بودند. این در صدر اسلام، مثل نوره الله نور السماوات والارض، مثل نورهی مثل نور خدا کمشکاتن فیها مصباح. مثل نور خدا اینه، یه چراغ در نظر بگیر که در اون چراغ یه مصباحی است، یعنی نوری روشنه. المصباح فی زجاجه، زجاجه همون شیشه رو میگن، میگه این مصباح و چراغ داخل یک شیشه است. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند اون مصباح منم و زجاجه فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند، که فاطمه زهرا سلام الله علیها ایشون هم نور ولایت رو تقویت میکنن و به جامعه منتقل میکنن و هم مانع کسانی هن که میخوان خاموش بکنن، میان پشت در به خانه و اجازه نمیدن. دشمنان فکر میکنن که این نور رو میتونن با دهانشون خاموش بکنن، اما خبر ندارن که شیشه ایست مانعه و نمیذاره و همینطوره. این نور خاموش نشد، نور ولایت رسید تا زمان ما. به تعبیر حضرت امام فرمودن محرم و سفره که همین تو این نگه داشته. این محرم و سفر خودش شیشه اسلامه. برادران و خواهران، یکی از وظایفی که همه ما داریم اگه میخوایم کمک به ظهور امام زمان علیه السلام بکنیم، باید همه ما زجاجه باشیم، یعنی حافظ ولایت. رفتار ما به گونه ای باشد که وقتی میبینند ما را بگن وقتی ایشون اینطوره پس رهبر انقلاب دیگه چیه. ما باید اینطور باشیم، رفتار ما باید شعاع نور ولایت رو تقویت کنه تو جامعه. و از اون طرف اگه کسی هم بخواد دشمنی بکنه باید شبهاتش رو جواب بدیم، مانع خاموش کردن نور باشیم. اینو میگن روحیه انقلابی که رهبر معظم مرتب دارن ازش یاد میکنن. انقلاب رو انقلابیون تأسیس کردن، همون انقلابیون هم ابقا یعنی نگهداری کردن، و الا کل جامعه روحیه رو ندارن. همیشه این بوده، الانش هم همین. ممکنه شما توی خانواده ای باشید اون خانوادتون روحیه انقلابی ندارن، شما باید باشید، همون یه نفر کافیه. کربلا معناش اینه، پیام عاشورا اینه، ولی ما رو وصل به مشهد میکردن، میگفتن مرتب برید مشهد. مشهد هم زیارته، یخ اونو نباید تضعیفش بکنیم. اما چرا تأکیدات رو کربلا بوده؟ کربلا روحی انقلابی به انسان میده، انسان رو زجاجه ولایت میکنه. کسی که کربلاییه فدایی ولایته، اون وقت میفهمه که باید سپر بلای امام بشه، همونطور که اونا ظهر عاشورا وایسن جلوی امام چطور سپر بلا شدن. کسی که حسینی این روحیه رو داره، اما اونایی که حسینی نیستن تو نماز سستی میکنه، تو حجاب سستی میکنه، شله، گاهی انجام میده گاهی ترک میکنه، گاهی راست میگه گاهی دروغ میگه، گاهی تو معامله ظلم میکنه گاهی عدالت میکنه. این گاهی گاهی ها که ایمان موسمیه، یعنی کربلایی نشده، این نرسده به اونجایی که جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، با مالش و جانش همینطور در راه خدا داره تلاش میکنه. این پیام عاشورا اینه، در پایان عرضم دارم این رو میگه. تو این جهت لازمه یه پیمانی امشب با خدا و امام زمانمون محکم ببندیم. سرباز دیدید بیعت میکنه، بیعت کنیم امشب، الان میریم از جلسه بیرون، یه پیمانی ببندیم، یه حرکتی. اگه بخواد فردا مثل امروزمون مثل گذشته باشه پس چه حرکتی کردیم؟ رشد معنوی ما اقتضا میکنه یه پیمانی ببندیم، پیمان بندگی خدا، همون که در آیه 60 سوره یاسین الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. شما عهد بستید که بندگی شیطان رو نکنید، شیطان رو بگذاریدش کنار. انه لكم عدو مبين و ان اعبدوني هذا صراط مستقيم. قول دادیم که بنده خدا باشیم، قول دادیم عبدالله باشیم، و میدونید ابا عبدالله تو امامان به چند امام گفته میشه؟ ابا پدر بندگان خدا. اگه ما عبدالله شدیم سه تا امامن که ابو عبدالله بهشون گفته میشه، دوتاشو باش آشنا هستید، سومیشو امشب اولین بار شاید بشنوی. یکی امام حسین علیه السلام، چرا بهشون ابو عبدالله گفته میشه؟ ببینید با نهضتی که کردن عبودیت رو تثبیت کردن تو جامعه. یعنی هر کس عبدالله پدرش امام حسین علیه السلامه، او پدر ماست. دوم امام صادق علیه السلام که امام ششم با نهضت فرهنگی که داشتن چندین سال شاگردان فراوانی رو تربیت کردن که این معارف دین اومد تو فکر و سینه اونها. عبودیت و امام صادق علیه السلام یاد من و شما دادن که چطوری وضو بگیرید، چطوری نماز بخونید. تا زمان امام صادق علیه السلام اون خیلی از معارف گفته نشده بود. اگه بگم تا زمان امام ششم علیه السلام مثلا 10% معارف گفته شده بود، یه مرتبه زمان امام صادق علیه السلام 50% رفت جلو. خیلی فاصله داره. اون نهضت فرهنگی شدن امام صادق علیه السلام ابو عبدالله. و سومین امامی که نشنیدید، امام دوازدهم، یکی از کنیه هاشون ابو عبدالله. چون امام زمان علیه السلام با قیامشون مجددن اون ظلم و جنایت که کل جهان گرفته سو جلوشون میگیرن و دور مردم میتوانن عبدالله بشون. حالا هر کس امشب با امام زمانش میخواد عهد ببنده، من چند تا نکته میخوام عرض بکنم و یه داستانم در پایان خدمتون میگم. بندگی خدا کلیتشو بخواید خدمتون بگم، کلیتش اینه: قول بدیم همه واجبات رو انجام بدیم، کارهای حرام هم هر چی هست کلی میگم همه شو ترک بکن. اینو با امام زمانمون قول بدیم. از فردا صبح من میگم هر که دعای عهد نخونده از فردا صبح شروع کنید دعای عهد رو بخونید. تو مفاتی، همون قسمت اواخر مفاتی کنار دعای ندبه، این دعای عهد رو، یعنی دعای عهدی است که انسان داره معاهده با امام زمانش میکنه و میگه من با شما بیعت میکنم. بیعت با امام زمان تو آیه 10 سوره فتح میفرماد این بیعت با خداست. انما یبایعون الله، هر کس با امامش بیعت میکنه با خدا داره بیعت میکنه. چرا؟ ید الله فوق ایدیهم. اینا رو عرض میکنم یه چیزای دیگه نیاد تو ذهنمون. بیعت با امام زمان بیعت با خداست. خب قول میدیم به امام زمان که بنده شیطان نباشیم. آیه 60 یاسین رو یادمون نره: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. قول میدیم به امام زمان دیگه بندگی شیطان رو نکنیم، حالا تو هر زمینه ای میخواد باشه. این کلیتشه. و اما 5 تا کار موردی هم هست میخوام بهتون بگم. این کارا زیاد وقتتون رو نمیگیره. 1، نماز اول وقته. اگه میخواید عهد ببندید، امشب یه جوان اومده بود گفت من عمرم رو به خسارت گذروندم و چیه اینا، چه بکنم؟ حالا اونو توصیه هایی بشتشم به شما عرض میکنم. این نماز واجبی که میخواید بخونید و اینا مقید کنید خودنا به اول وقتش، به هیچ وجه نگذارید تأخیر بیفت. این خیلی برکت توشه. هم نماز دعاتون میکنه و هم بعد نماز دعای مستجاب شده دارید و همین نماز خوشنود میکنید خدا را، خدای متعال ازتون خوشنود میشه و امامتون راضی میشن ازتون. اما صرف خوندن نوا، این که میگم اهمیت بدید. اهمیت از بیرون نیست، از درونه. مثل کسی که بلیط هواپیما داره، لازم نیست هی بهش بگن آه اهمیت بده، از درون میدونه این رو. هر کم جلوشو بگیر میگه من کار دارم، میره خودشو میرسونه به هواپیما. اول وقت رو اهمیت بدیم. اون زمانهای خاصی که کار میفته جلومون، کار اعتنانه بگید نه من کار واجبتر دارم. یه معامله میخوایم با خدا بکنیم، نمازمون هم میشه اول وقت بخونیم. دوم، کنار این نماز اول وقت، نماز شب. 11 رکعت سحر، 11 رکعت ساده اگه بخواید بخونید یه رو بیشتر طول نمی کشه. یه وضو میگیرید، نماز صبح بدونه که میخواد اول وقت بخونه، قبلش بلند شه نماز شب رو بخون. اون چیزایی که میخواید بهش برسید تو ایناست. من فرصت نیست اینا رو بازش بکنم، اما آیات 16 و 17 سوره سجده رو ملاحظه بکنید و میبینید که هر چی میخواید، مثلا یه جوان میگه من میخوام امام زمانم ببینم، هر چی میخواید تو این آیه میگه خداوند بالاترش رو بهتون میده تو نماز شب. یعنی هر چی تصور میکنید بالاترش اینه. باورتون نمیشه این آیات، اینا رمز ترقی رو بیان کرده برای ما. این دوتا. سوم، یه انسی با قرآن داشته باشید، ارتباطتون با قرآن تقویت بکنید. حالا مقدارش، من نمیخوام مقدارش رو تعیین بکنم، اما یک صفحه قرآن میخواد بخونید، دو صفحه، 50 آیه، بعضی 5 صفحه میخونن، بعضی 10 صفحه میخونن، این ارتباط با قرآن مرتب داشته باشید. اینم نکته سوم. چهارم، ارتباط با شریک قرآن. شریک قرآن، توسل، توسل به حضرت سید الشهدا علیه السلام که فرمود سفینه اون حضرت سریعتر شما رو به خدا نزدیک میکنه. اینا خیلی وقتتون رو نمیگیره، اما توسل ولو تو خودرو یه نواری داشته باشید، نوار توسل برای خودتون، نمیخوام کسی بشنوه، برای خودتون گوش بکنی، توسل داشته باشید. زیارت عاشورا میخواید بخونید، میخواید 10 دقیقه روزانه گریه بکنید. عاشق رجب علی خیاط میگه من تو خواب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم رو خدمتشون رسیدم، ازشون راهکار زیارت امام زمان رو پرسیدم، گفتم چیکار کنم خدمت امام زمان برسن. پیامبر فرمودن هر روز صبح و عصر برای امام حسین علیه السلام ندبه بکن، همون کاری که امام زمان خودشون هر روز انجام میدن. فهمیدن باید همرنگ امام زمان بشی، هر روز ندبه بکن. وقت ایشون شروع کرد، اما زمانشون نگفته بودن یه ماه چه روز چقدر. میگه من دیگه هم تو شروع کردم، تا یک سال طول کشید تا موفق شدم. یه رمزهاییست تو این نکات، اگه کسی قدم برداره مرتب چیز یادش میدن، نشونش میدن، تعلیمش میده. اینم نکته چهارم. و اما نکته پنجم، خدمت خالصانه به دیگرانه. خدمت خالصانه یعنی به پدر و مادر اگه خدمت میکنید خالصانه، به همسرتون، به خانمتون، به شوهرتون خدمت میکنید خالصانه، خدمت میکنید برای خدا باشه، دنبال این نباشید کسی تعریفتونه بکنه، دو برای خدا بدونید اینا جزء خدمت ها، جزء تقرب شما به خداست. وقتی یک کاری میکنه هم تو دارید به خدا نزدیک میشید. ببینید روحیه اهل بیت علیهم السلام چیه. یه سنگ رو از وسط جاده برمیدارن، یعنی چه؟ میگن شاید پای یه کسی بهش بخوره درد بیاد، حتمی هم نیست. یه درس برای منه که اون شایدها رو هم خدمت بکنم، تا چه رسد به اونجایی که قطعی و یقینیه. کار از دستتون بر میاد، میتونید اختلاف یه زن و شوهر رو حل بکنید، این خدمت به اونهاست. خب برید زندگیشو آباد بکنید دیگه. میتونید یه نکته ای رو یاد یه جوان بدید از انحراف، از مواد مخدر، از نمیدونم رابطه نامشروع، از چی نجاتش بدید. دستتون میرسه انجام بدید. و هر خدمتی میتونید بکنید، خدمت هدایت، یکی اهل نمازش بکنه، یکی اهل ولایتش بکنید، مخالفه اما صحبت شما روش اثر داره، صداش بزنید، باش حرف بزنید، شبهشو برطرف بکنه. این جلسه پیامش اینه. من داستانی که میخوام پایان عرضم عرض بکنم، قبل از پیروزی انقلاب یه راننده ای از مشهد یه بار زد برای یه شهر دیگه. راننده تو مسیر که اومد هوا برفی بود، برف کولاک شدید باعث شد که جاده راهش بند اومد، ناچار نگه داشت یه مقدارم که کنار جاده دیگه هم رفت و شد هیچ نبود، هم تو برف به شدت می اومد. یه مقدار که ایستاد ماشین یا خاموش شد، حالا هرچی سویچ رو میچرخون دیگه ماشین روشن نشد. این موتور ماشین هم خب معلومه وقتی سرد بشه دیگه بعد سختر میشه و دیگه سرما همینطور یک ساعت دو ساعت کم کم چهار ساعت کنار جاده مونده بود و فهمید که تقریبا جانش تو خطره، چون این سبک کولاکی که داشت می اومد و هیچ رفت و شدی نمی شد یه مقدار احساس کرد جانش تو خطره. همچین که امیدش از دنیا یه مقدار قطع شد و دید کسی نمیتوند به دادش برسه، یاد سخن مادرش افتاد. یه مادری داشت تو دوران بچگی بهش گفته بود ما امام غائب داریم، گرچه غائب هستن اما اطلاع از همه جا دارن، یا گرفتار شده آقا رو صدا بزن. این تو اون لحظه اومد صدا بزنه، دید نمیتونه. چرا؟ نگاه کرد به رفتار و کردار خودش، دید خیلی گناه کرده. اینطوری بخواد بگه یا صاحب ازان، دید نمیتونه، خیلی زشته. انسانی که حیا دارد اینطوریه، مثل یک کسی یه لباس مکانیک پوشیده بخواد بیاد تو این جلسه مسجد امام، خودش نمیاد، لباسش وقتی میده تناسب نداره اینه دیگه، نمیاد، میگه من لباسم باید عوض کنم. لباس تقوای کسی نداشته باشه نمیتوند یا صاحب از زمان بگه، اگرم بگه ساختگی میگه، از جل ولی کل فرج نمیتونه بگه، ناراحته، مشکل مال خودشه. این راننده وقتی دید نمیتونه گفت خب من توبه میکنم، دو تا قول داد به امام زمانش، گفت یا صاحب الزمان من قول بهتون میدم اگه از اینجا من رو نجاتم دادید و سالم از اینجا رفت شدم و رفتم، من دو تا قول، یکی قول میدم نمازم من دیگه همیشه میخونم، اول وقتم میخونم، دومم قول میدم هیچی گناه نکنم، چون چند تا گناه رو آلوده بودم دیگه همشو، گفتم من دیگه گناه هیچی نمی کنم، همه رو میذارم کنار. این قول رو دادم اما قول محکم نبود، بلافاصله شیطان اومد وسوسه کرد که این چی داری میگی؟ اصلا این آقایی که صدا میزنی کیه؟ صدا تو میشنوه؟ نمیشنوه؟ شروع کرد وسوسه بکن و من چون امیدم از همه جا قطع شده بود، یه مرتبه با یه لحن بالاتری گفتم یا صاحب الزمان من قول مردانه بهتون میدم. دیگه این بار فرق کرد، قول مردانه بهتون میدم تا آخر عمرم نمازام اول وقت میخونم، گناهم دیگه هیچ نمیکنم، اگه شما دستان بگید از اینجا من رو نجاتم بدید، سالم به خونه برسم. ایناست که میگم قول محکم. وقتی قول محکم، قول مردانه دادم، دیدم یه آقای از انتهای جاده از رو برفا دارن میان به سمت ما. یه من چشمم مشغول آقا شد، فکر کردم این آقا یا راننده است یا شاگرد راننده، ماشینشون جلو خراب شده دارد میاد پیاده بیاد از ما کمک بخواد. دیگه ما از اون قولی که داده بودیم حواسمون رفت تو این آقایی که دارد میاد، اونطور نگاه کردم اومد تا پایین خودروی ما هم شیشه رو بسته بودیم، شیشه رو یه مقدار کشیدم پایین ببینم چی میگه، چی میخواد. دیدم اول گفت سلام علیکم، من گفتم سلام علیکم، دیدم عجب زیباد، خیلی با طمأنینه سلام کرد. بعد فرمودن چی شده خودروی شما، چی شده؟ حالا من حواسم این بود که این آقا کمک از من میخواد، دم نه اومده به من کمک بکنه. منم توضیح دادم، گفتم 4 ساعت این خودرو خاموش شده است و نمیدونم چشه. آقا رفتن سر موتور و نفهمیدم اصلا دستشون به موتور خورد یا نه، ظاهرا نخورده بود، چون همون وقت که رفتن سر موتور ماشین به من گفتن سویچو بچرخ. ما هم سویچو چرخوندیم، بلاسه روشن شد. ماشینی که 4 ساعت تو برف خاموش بوده و اصلا خراب شده بود روشن شد و من تعجب کردم به همین سادگی. باز آقا اومدن کنار خودرو، من پرسیدم ماشین مشکلش چی بود، فهمدن نه مشکلی نداره، شما برو به سلامت، این ماشین دیگه خراب نمیشه، برو. من فکر کردم یادش رفت کمک از من بخواد، بهش گفتم که شما پس کمک از ما نمیخواستی؟ گفت نه من نیازی ندارم. تا اینو گفت من خیلی شرمنده شدم، چون بیادبی کرده بودم، مثلا از خودرو پیادم نشده بودم، چون فکر کردم کمک از من میخواد، بعدم این همه راه اومده به من کمک برسونه. یه حالت انقلابی تو وجودم ایجاد شد و دست کردم تو جیبم یه پولی در آوردم بهش بدم. آقا فهمیدم من به پول نیاز ندارم. اینو که گفتن باز من بیشتر شرمنده شدم، گفتم یه چیز از من بخواه، شما کمک بزرگی به من کردی، من یه راننده یه جوان مردی هستم، به من کمک، منو میخوام یه کمک بهت بکن. تا اینو گفتم آقا یه تبسمی کردن، فرمودن فرق راننده جوان مرد با ناجوان مرد چیه؟ گفتم خود راننده میشناسی دیگه، راننده جوان مرد کسیه که وقتی بهش کمک میکنن حتما پاسخ میده، اون که ناجوان مرده سر زیر میده میره، میگه حالا وظیفش بوده چی بود. بعد گفتم حالا من نمیخوام بگم من جوان مرد هستم، اما بالاخره شما کمک بزرگی به من کردی، من میخوام یک خدمتی به شما بکنم، چه بکنم؟ به اینجا که رسید آقا فرمودن اگه میخوای خدمت به من بکنی به اون دو تا قولی که الان به من دادی عمل بکن، اینا خدمت به من محسوب میشه. تا آقا اینو گفتن بدنم یه لحظه مثل برق گرفتگی لرزید، فهمیدم چی بود، اما خودمو محکم گرفتم و گفتم کدوم دو تا قولو میگید؟ یعنی من نمیدونم، خواستم مطمئن بشم. آقا هم با صراحت فرمودن مگه قول به من ندادی که اگه از اینجا سالم رد شدی به خانه رسیدی نمازات اول وقت میخونی و گناه هم دیگه هیچ نمی کنی، این دو قول رو دادی؟ اگه میخوای خدمت به من بکنی به همین دو تا قولت عمل بکن، اینها خدمت به من محسوب میشه. اینو که فرمودن شناختم آقا صریح داشتن خودشونو معرفی میکردن، گفتن خدمت به من، دیگه فهمیدن ما با آقا قبلش 5 دقیقه قبلش قول داده بودیم، حالا خود آقا آمدن میگن قول به من دادی عمل کن. آقا ما در خودرو رو باز کردیم، خودمونو انداختیم به پای حضرت که پاشونو ببوسم، که تو همون لحظه یادم آقا غائب شدن، دم هیچ کس نیست، نگاه کم رو برفا حتی دیدم جای پا نیست، آقا رو برفا اومده بوده اصلا جای پا نبود، اما خودرو روشن بود و اومدم داخل ماشین در بستم، اما نمیتونستم اول رانندگی بکنم، سرم گذاشتم رو فرمان و مدتی فقط گریه میکردم و اون تصمیم خودم رو محکمش کردم. چند دقیقه خوب گریه کردم، بعد گفتم یا صاحب الزمان من به شما قول دادم، رو قولم هم محکم میست، چشم دیگه نمازم اول وقت میخونم، گناه هم دیگه نمی کنم، با همین قولی که دادم راه افتادم، حرکت کردم. تو حرکت احساس کردم این ماشین باری از روی برفا داشت راه میرفت. حالا همه خود راه ایستاده بودن نمیتونستن، ما تو قشنگ داشتیم ساده میرفت، هیچ مشکلی هم پیش نیمد. اون سفر تمام شد، منزل آمدم، خانومم رو بهش گفتم همه بچه ها رو شب صدا بزن بیان، من امشب باشون کار دارم، همه رو صدا زن سر سفره. قصه خودم رو اول تعریف کردم، بعد به خانومم گفتم که اگه نماز میخونی، عبادت میکنی، گناه نمیکنی، من ادامه زندگی بات میکنم، من دیگه راننده قبلی نیستم، و اگر میخوای نماز نخونی یا گناه بکنی من ازت جدا میشم. داستانم زودتر گفته بودم، اینا فهمیدن. خانومم گفت ما تابع شما هستیم، گذشته شما نمیخوندیم ما هم نمیخوندیم، اما حالا که شما این تو شدیم ما هم خوشحالیم. گفتم خیلی خوب، زندگیمون عوض شد. به بچه هم همینو گفتم، گفتم دیگه من پدر قبلی نیستم، من دیگه این روحیه رو دارم، نماز اول وقت میخونم، گناه هم نمی کنم، شما هم قول بدید همینطور باشید. بچه هم قول دادن، فقط گفتن ما مسئله بلد نیستیم. گفتم اشکال نداره. یه روحانی بود تو محله، اون ازش خواهش کردم هفته یه بار بیاد تو منزل یه جلسه خانگی روزه، گفتم بیا احکام بگو یه توسلی هم داشته باشی. این داستان ما بود. بعد یه بار هم میگه رفته بودیم بار بزنیم، خیلی معطل شدیم، صف ماشین باری هم تو هم وایساده بودن. اذان ظهر شد، هنوز بارمون آماده نبود. رانندا گفتن بریم نهار بخوریم، من گفتم نه، من اول نماز میخونم. بعضیشون مسخره کردن ما رو، گفتن بیا بریم حالا برای ما سجاده آب میکشی. گفتم نه، من یه داستانی دارم، گرچه از اسرار خودمه نمیخوام به کسی بگم، اما چون شما مسخره کردید بذارید تا بهتون بگم. وقتی براشون گفتم دیدم اون راننده هم منقلب شدند و همراه من اومدن نماز. دیگه ما خودمون آماده کردیم، قبل نما آب همه چی داشتیم، هر جا ظهر میشد میستدیم. برادران و خواهران، امام حسین علیه السلام آخرین نمازشون رو ظهر عاشورا با جماعت اول وقت خوندند. این درس و پیام برای ماست. اینو دیگه این عزاداریایی که میکنید رو سعی کنید دیگه رها نکنید. عهد با خدا را، عهد با امامتون رو، عهد با ولایت رو، اینو محکم در خودتون تقویت بکنید. زندگیتون عوض میشه. اونقدر بهتون لطف میکنن شیرینی ایمان رو احساس میکنید. دید عجب، اونایی که مؤمنن چقدر لذت میبرن از این ارتباط با خدا. وقت ممکنه مشکلاتی هم داشته باشید، اما اون دلتون که وصله به خداست همطور لذت میبرید. امام حسین علیه السلام امروز عصر تو اوج بلا و مصیبت، همه اصحاب و یارانشون رو از دست دادن، تو قتلگاه افتادن، اما چی میگن؟ الهی رزن به قوائک، خدایا به قضای تو راضیم، اون چه برام تقدیر میکنی و کردی به همه اونها خوشنودم، تسلیمن علا بلائک، آنچه مرا مبتلا کنی تسلیم در مقابل اون هستم، لا معبود لی سواک، یا غیاث المستغیثین. این سخنانیست تو اوج بلا دارن با خدا حرف میزنن. این عشق به خداست، اینه که همه رو مبهوت کرده، حیران کرده. اما یه صدایی هم از شمر شنیدن، دای صدا میزد لشکر حمله کنید به خیمه ها. اون ملعون چون میترسید جلو بیاد، میگفت نمیدونم امام شهید شدن یا زنده ان، میتونن مقاتله کنن یا نه. اما در عین حال میترسید جلو بیاد، گفت حالا من امتحان میکنم. به لشکر گفت حمله کنید به خیمه ها، اما از اون طرف نگاه به عکس العمل امام میکرد، ببینه امام آیا بلند میشن دفاع کنند از خیمه ها یا نه. میگفت فلعمری انه کفون کریم، من میدونم امام اگر توانایی داشته باشن اونقدر بزرگوارن که اجازه نمیدن به خیمه ها حمله شمه. وقتی به لشکر گفت حمله کنید به خیمه ها، نگاه کردید امام به زحمت خود را از روی زمین بلند کرده، اما فقط روی کنده زانو توانستن خود را نگه دارن، نمی توانستن روی پا بلند شوند. همین حالتو که از امام دید مطمئن شد دیگه رمقی برای امام باقی نموند، لذا رفت جلو که گفتن امام آهسته صحبت میکردن، گوش داد ببینه امام چه میگوین. صدا میزدن ای پیروان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید، اعتقاد به قیامت ندارید، حداقل تو دنیا آزاده باشید، آزاد مرد باشید. شم گفت یا حسین منظورتون چیست؟ فرمودن اقاتلکم و تقاتلوننی و النساء لیس علینا جناح، من با شما دارم جنگ میکنم، شما هم با من جنگ داری، زنها که تقصیری ندارن، دست از تعرض به آنها برداری. شم گفت لشگر برگردی، اول بیاید کار حسین رو تمام کنی. یا حسین،